أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در روایاتی بود که ممکن بود به این روایات استدلال بشود در رد نظریه مجهول المالک. روایت چهارم صحیح معتبره ابوبکر حضرمی، که در این رابطه بود که حضرت فرمود ابن ابی سمال که یکی از مسئولین دولت وقت بود و ظاهرن شیعه هم بود، حضرت فرمود ما یمنع ابن ابی سمال، در بعض نسخ داره ابن ابی سمال، در بعض نسخ داره ابن ابی شمال، ان یخرج شباب شیعه فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیه ما یعطی الناس. بعد فرمود ما منع ابن ابی سمال ان یبعث الیک بعطائک اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا. به دو فقره از این روایت استدلال ممکنه بشه بر رد نظریه مجهول المالک. فقره اولا این است که حضرت فرمود ابن ابی سمال چرا به جای استخدام غیر شیعه از جوانان شیعه استفاده نمی کند. یخرج شباب شیعه فیکفونه ما یکفی الناس، کاری که دیگران می کنند جوانان شیعه برای او انجام دادن، و یعطیه ما یعطی الناس. طبیعی است که ابن ابی سمال از قبل شخص خودش استخدام نمی کرد، به عنوان یک مسئول حکومتی استخدام می کرد، و ظاهر این فقره این است که امام این استخدام را تنفیذ کرده و لااقل پولی که جوانان شیعه می گرفتند رو حلال کرده، و یعطیهم ما یعطی الناس. ما میتونیم به این روایت استدلال کنیم که در زمان ما هم اگر یک حکومت شرعی بود فهم، اگر یک حکومت غیر شرعی بود امام علیه السلام در حکومت غیر شرعی این را فرمود که استخدام دولت نسبت به مواردی که عمل مباح هست بلا مانع. این میشه تأیید نظریه مثل حضرت امام که در مسائل مستحدثه تحریر الوسیله در احکام البنوک اونجا فرمودن به نظر ما بین مثلا بانک دولتی با بانک خصوصی هیچ فرقی نیست، بین بانک دولتی و قرارداد با بانک دولتی یا هر اداره دولتی با قرارداد با یک شخص حقیقی فرقی نیست، اگر شرایط شرعی عقد مراعات بشه. مثلا اگر اجاره هست اجاره ای باشد که غرری نباشد نافذ هست. این روایت میشه تأیید نظر حضرت امام. ما این یک فقره است که ممکنه بهش استدلال بکنیم. فقره دوم اینه که امام فرمود چرا ابن ابی سمال عطا تو را برای تو نمی فرستد؟ اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا. این شبیه روایاتی که فرمود جوائز العمال لیس بها بعثون، ظاهرش گفته میشه که یک قضیه حقیقیه، یا در حدیث 16 از همین باب 51 در روایت نوادر عن ابی جعفر علیه السلام قال لا بأس بجوائز سلطان، که اون هم قضیه حقیقیه است و نشون میده که هدیه‌ای که از اموال دولت میگیرند این هدیه حلال هست، مگر بدانند که عین این هدیه به زور و به ناحق از کسی گرفته شده، که خب این خارج از محل بحثه. خب گفته میشه که این قضیه حقیقی است و اطلاق دارد، ولو بدانیم که این پولی که به ما میدهند این پول از اموال دولتی هست. در خود این روایت معتبر ابی بکر حضرمی هم اصلا ظاهرش اینه که از بیت الماله، چون فرمود اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا. خب ما هم الان یک مشکلمون مشکل این جوائز بانکیست، حل هدایای دولتی. اگر دولت شرعی است که مشکلی نداره، اگر خدای نکرده در زیر سلطه یک دولت غیر شرعی بودن مردم کشور فرض کنید عراق و یا جای دیگر، اونها به اطلاق این روایت عمل میکنن، میگن که ما در بیت المال نصیب داریم، یا لا بأس به جوائز سلطان، جوائز العمال لیس بها بأس و امثال ذلک. نه حقوقشون هم همون فقره، حقوقشون هم و اولا به عدم قول بالفصل میتونن بگیرن، چون وقتی جایزه مجانی میتونن بگیرن حقوق به طریق اولا میتونن بگیرن. ثانیا این فقره اولای همین معتبره ابی بکر حضرمی راجع به حقوق هم فرمود که و یعطی هم ما یعطن ناس. یه نکته عرض کنم، بیت المال در زمانهای قدیم تعبیر بیت المال که میشد با اصطلاح امروز فرق میکنه. بیت المال یعنی بیت و مال المسلمین، بیت و مال المسلمین یعنی اموالی که مال مسلمین بود، خراج و مقاسمه مربوط بود به اراضی مفتوحه و الوطن که ملک مسلمین بود، خراج مبلغ معینی را می گرفتن، مقاسمه درصد می گرفتن، می گفتن این زمین کشاورزی در عراق که ارض مفتوحة و الوطن هست 10% محصولش مال ما، یعنی مال مسلمین. فرقش اینه که جزیه ممکنه بر کفار ذمی بر تعداد نفرات بسته بشه، علی رؤوس یا علی اراضی، اون جزیه گاهی تعداد نفرات میگفتن هر نفری باید این مبلغ بدن، یا هر حضرت یقاطعهم میگفت ارض خیبر مثلا باید 10% از محصولش رو به ما بدید. اونها هم ظاهرش این بود که جا جزیه میشد ملک مسلمین بر اساس قرارداد. اما خراج در عرض مفتوحت و انوطن مربوط به خود مسلمین است. مسلم یعنی هر مسلمانی که تقبل میکند زمین را. و جالب این است که در روایات هم تقبل زمین از سلطان بود، یعنی میرفتن از حکومت وقت تقبل میکردن عرض خراج را. عرض شود خدمتتون که مثلا در ابواب المزارعه باب 18 حدیث 3 رسائل الشیعه عن صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس ان يتقبل الارض من السلطان. بس تقبل می کردن زمین ارض خراجیه رو از سلطان. امامم تنفیذ کرد که خود این صحیحه حلبی هم ممکنه تأیید نفوذ قرارداد با سلطان که ظاهره در سلطان جائر هم هست، چون الف سلام الف سلام عهد ذهنی، یعنی لا بعتن یتقبل الارض من از سلطان، یعنی از همین سلطانی که هست. خب اون وقت تقبل که می کردن گاهی خراج می بستن، مثلا باید 1000 درهم بدید بابت این زمین هر سال. گاهی می گفتن نه 10% محصول رو باید بدید. اون اولی می شد خراج، اما 10% محصول می شد مقاسمه. خب این می شد مال المسلمین. بیت و مال المسلمین این بود. این که ما الان بیاییم بگیم بودجه دولت که از فروش نفت و امثال آن هست اینها بیت و مال المسلمین هست، این یک مقدار مسامحه در تعبیره. اینها بیت و مال حکومه هست. یعنی این حالا بیت مال المسلمین مباشرتاً نیست، بیت مال حکومت، یعنی نفتی که دولت ایران می فروشد ملک دولت ایران است. بنابر این که ما نظریه مجهول المالک رو نپذیریم، میشه مال دولت ایران. ربطی به مسلمین که جهان نداره. مسلمین ایران، پس یه واقعی بگیم مسلمین قم، بگیم در حالی که ظاهر بیت و مال المسلمین یعنی بیت و مال عامت المسلمین. این بیت مال بیت خزانه مرکزی مربوط به دولت ایران است. نفت فروخته ملک دولت ایران شده هنگام استخراج، و الا قبلش که ملک دولت ایران نیست. بالاخره فرض اینه که شما نظریه مسئول مالی رو قبول نداریم. آخه این که ما این چاه نفت در ایران استخراج شده در ایران هست، که این شرعاً دلیل نمیشه که این چاه نفت هرچی داره مال دولت ایران باشه. اینا استخراج که میکنن، استخراج که میکنن به عنوان ملک دولت ایران استخراج میکنن، و اون وقت میشه ملک دولت ایران. و اینها استخدام دولت ایران هم میشه ملک دولت ایران. و الا فرض کنید الان در آذربایجان شوروی گازهایی که استخراج میکنن ترکمنستان، خب اینا قبلا مربوط به ایران بوده دیگه. ترکمنستان و آذربایجان شوروی همه جزء گرجستان و اینها همه مال دولت ایران بوده. اون وقت میگفتید اینها مال دولت ایران، الان مال دولت ترکمنستان و دولت اینا که وجه شرعی که نداره که بگیم نه. خیلی همینی که داریم حفظ کنیم. عرض شود که کلام در اینه که ما اینی که استخراج میکنه، اینی که استخراج میکنه این نفت رو به عنوان اجیر دولت ایران استخراج میکنه و میشه ملک دولت ایران. این ربطی به بیت و مال المسلمین به اون معنای دقیق کلمه نداره، ولی تو اگر تعبیر میکنن بیت المال، این تعبیر مسامحی هست. ولیکن بیت مال دولت رو، اموال دولت رو برد. خیلی بیجا کرد که متولی بود. چی گفت متولی بود؟ مگه هر مالی که مربوط به دولت دولت هست، رئیس دولت، حتی رئیس شرعی دولت میتونه برای شخص خودش برداشت بکنه؟ اون یه بحث دیگری است. اما عنوان بیت و مال المسلمین شما دلتون تنگ شده برای این حرفا؟ بله. خب عرض کنم خدمتتون که یک تعبیر بیت و مال المسلمین، این تعبیر رو برخی از بزرگان هم در کتاباشون در قدیم توضیح دادن که بیت و مال المسلمین یعنی چه. حالا به هر حال این روایت داره بیت و مال المسلمین، بیت المال ظاهرش بیت و مال المسلمینه، ولی اون روایت صحیحه محمد بن مسلم و زراره که تعبیرش جوائز العمال لیس بها بأسون، یا روایت نوادر داشت که لا بأس به جوائز السلطان، که اختصاص به بیت و مال المسلمین که حتما خراج و یا مقاسمه باشه نداره. این تقریب استدلال به این روایت معتبر ابی بکر حزمی بر رد نظریه مسئول المال. و به عنوان تکمیل این استدلال عرض میکنم که گفته میشه که آقا شما تمام مشکلاتی که الان مطرح میکنید، تمام این مشکلات ولو به شکل کوچکتر در اموالی که در اون زمان به عنوان اموال دولت بوده وجود داشته. شما میگید الان یک سری پولها به عنوان جریمه دیرکرد گرفته میشه، حالا تو کشورهایی اصلا به عنوان سود پول میگیرن رسمن، یک سری پولها رو به ناحق میگیرن. خب اون زمانم بود، اون زمانم بود. اگر میگید اینها ولایت شرعیه ندارن، این دولت‌های غیر شرعی، دولت‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره نمیشن، اون زمانم همین بود. اگر میگید الان اون پولی که ما میگیریم از بانک، نمیدانیم پولیست که به ناحق گرفته شده، خب اون زمان هم همین بوده. و تمام اینها رو روایات حل کرده. روایت بخونم برای تقویت این استدلال، حدیث 5 از باب 52، برای اینکه در موردی که ما احتمال میدیم این پولی که گرفتیم حرامه، امام فرمود اشکال نداره بگیرید. باب 52 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 5، جلد 17 وسائل شیعه چاپ جدید، صفحه 219، صحیحه هشام ابن سالم عن ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل منا یشتری من السلطان من ابل الصدقه و غنم الصدقه. خب سلطان زکات میگرفت، شطور میگرفت، میرسه حد نصاب به اون مرحله‌ای که شطور میگرن یا گوسفند میگره. خب این شطور و گوسفند رو میفروخت تا خرج کارمندان دولتش رو تامین کنه، یا خرج عیاشی های خودش بکنه، چه میدونی؟ و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي يجب عليهم. من میدانم که این سلطان بیش از حق شرع، بیش از حق و مقدار واجب از مردم زکات میگیرد، اضافه بر مقدار واجب و به زور از اونها میگیرد. فقال مل ابل الا مثل الهمتت و شعیر و غیر ذلك. شطور با شطور صدقه، شطوری که بابت زکات میدن، با گندم و جوی که بابت زکات میدن فرق نمی کنه. چجور میشه شما میری گندم میخری نمیگی شبه میکنم؟ خب شطورم میخری نگو شبه میکنم. لا بأس بهی، عبارت رو بخونم، مل ابل الا مثل الهنتت من الا مثل الهنتت و شعیر و غیر ذلك، لا بأس به حتی تعرف الحرام به اینه. خب یا در حدیث چهار از همین باب اینها میگی تقریب استدلال داریم میکنیم که شما میگید آقا شاید این پولی که ما امروز میگیریم از این بانک، این زمینی که از دولت میگیریم، شاید به زور و به ناحق از کسی گرفته شده. خب این میگیم این مشکل در زمان ائمه بوده و ائمه فرمودن لا بأس. حالا اونو میرسیم، اجازه بدید اونو عرض میکنم. کلام در اینه که بین این مورد روایات و ما و زمان ما ممکن و انیقان که فرقی نبوده، الا به این که الان توسعه پیدا کرده اموال دولت، اون زمان محدود بوده، ولی در همون حد محدودم همون مشکل ها وجود داشته. یکی از مشکل ها اینه که میگید شاید به زور گرفتن. خب این روایت هم اتهام تصریح میکنه، میگه من میدانم که اینها به زور میگیرن، یعنی که شاید میدانم. حضرت فرمود لا بأس بهی حتی تعرف الحرام به اینه. در حدیث چهار همین با صحیحه معاویه ابن وهب، قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتری من العامل الشی و انا اعلم انه یظلم، فقال اشتر منه، ظلم میکند، ظاهرش اینه یعنی بلاحق پول میگیرد از مردم، فرمود اشتر منه، چون یقین نداری که اینی که میخری بلاحق گرفته شده. حالا اگر امام قاعده ید جاری کرد، معلوم میشه قاعده ید جاری میشه، حتی اگر بدانیم آنچه که میگیریم مال شخصی سلطان، مال شخصی عامل نیست، اگر حضرت قاعده ید جاری کرد، و الان هم قاعده ید جاری کنیم، یعنی گفته میشه که هر چه مشکل هست الان، میبینیم ریشه این مشکلات در زمان ائمه بوده و ائمه با اغماض برخورد کردن. حالا ولو قاعده ید جاری کردن، حالا روایت میگه اگر میدانی که یک کسی برخی از اموالش حرامه، اونی که به تو میده که یقین نداری مشتمل بر حرامه، میتونی بگیری. حالا اون سلطان باشه یا شبان باشه، چه فرق میکنه؟ از نظر مقتضای بحث اصولی هم مرحوم آقای خویی فرموده است که اتفاقا خیلی هم از نظر اصولی مطلب درسته. چرا؟ که این که در اونی که شما پول میگیری، کار نداریم به بحث حکومت کلن، از کسی که میدانی برخی از اموالش حرام است. ایشون فرموده اونی که به شما میده مال معقول قاعده یاد داره بلا معارضه. حالا بحث نظریه مجهول مایی رو کنار بذاریم، امام که قاعده یاد جاری کرد در اون مالی که ما از اون این سلطان یا از این عامل میگیریم، آیه خویی میگن که حالا آیه خویی شاید اینا رو بگه مالهای شخصی، اون بحث دیگری، ولی کلام بگه که چرا قاعده یاد جارید، ایشون میگه علال قاعده. چرا؟ ولی که مثل این میمونه، شما میرید آرایشگاه محاسن مبارکتون رو اصلاح میکنید، هر سوات خدمتتون که خب یه آقایی بود وقتی امام رضوان الله علیه مشرف شد نجف، خب احترام کردن ایشونو، یک کسی بود حلاق العلماء بود، رفت خدمت امام گفت آقا آمدم شما رو اصلاح کنم. ایشون خندید گفت من دیگه قابل اصلاح نیستم. بعد فرمود که من تا حالا ریش ما دست کسی ندادم، خودم اصلاح کردم. حالا شما ریشتون رو دادید دست این حلاق، اصلاح کرد و 2000 رو بهش دادید، از اون دخلش 500 تومن برداشت تحت پول خورده بشه. گرونه؟ خب بله، این 500 تومنی که به شما داد، حالا این 500 تومن رو میتونید حلالش کنید، بیشترش پیشکش این 500 تومن. آی خوی میگه خب شما علم اجمالی داری که این حلاق تو این ارتباط که چی دخلش برخی از پولهای حرامه که بابت حلق لحیه گرفته. ولی خب علم اجمالیه دیگه، علم اجمالی که قابل حله. چطور؟ شما میدانی تصرف در بقیه پول ها جایز نیست، ولی به خاطر اینکه این حلاق اذن نداده، پس علم تفصیلی داری به عدم جواز تصرف در بقیه پول ها ولی به خاطر اینکه حلاق اجازه نداده. نسبت به این 500 تومن قاعدیت میشه بلا معارض، چون قاعدیت در بقیه پول ها اثر نداره. ایشون فرموده اما قاعدیت در این حلاق نسبت به این 500 تومن جاری میشه بلا معارض. ایشون فرموده ولی اگر حلاق بگه حاج آقا خودت برو بردار، تا اینو گفت دیگه نمیتونی برداری. چرا؟ برای اینکه تمام اون پول تو دخل تحت یدت، تحت اختیار تو، و قاعده یدت تو این 500 و قاعده یدت تو بقیه 500 تعارض میکنه، چون علم اجمالی داری گرفتن برخی این پولا حرام تو مال غیره که بابت اجرت حلق لحیه گرفته شده. اینم یه فرضی. خب این مطلب آلخویی، خب این مطلب اخیر درسته که اگر، البته اینا عرض کنم بعضی حالا میگن که ما تو این مثال ها علم به رضایت اون دهنده های پول داریم، ولو شرعا این حلاق های سیستانی اینجور میگه، میگه غالبا راضی هم این مردم پولشو میده به این حلاق، به زور که نمیده، که همون حلق لحیش هم که کرده پولو به زور که نمیده، حتی اگر مستحق نماشه شرع حلاق راضیه به اخذ او. حالا مهم نیست، ولی به هر حال این بیان آقای خویی بیان تمامی. حالا نه، حالا اون یه باشه بعد شد مثلا، چون تا بگم اشکال شما رو جوابش رو بدم طول میکنم. بعد خب بله، حالا اونو بگذاریم، هل کلام یا جور رو کلام نشه. پس این روایتی که میگه اونی بانک علم اجمالی داری برخی از پولهای این سلطان یا این عامل حرامه، چون اونی که به تو میده علم تفصیلی نداری به حرمتش، اون یعنی اونی که به شما میده علم نداری که کلش یا بخشش حرامه، شاید اصلا تمام اون پولی که به شما میده حلال باشه و لذا اشکالی نداره. این نهایت تقریبی که ما وسعمون میرسه بکنیم برای اینکه اثبات کنیم با این سری روایات که نظریه مجهول المالک درست نیست. عرض شد خدمتتون که اجازه من عرض میکنم اونی که شما اشاره شاید تو ذهنتونه اجازه بدید میرسید.
در کل روایت اشکالی که شده در مورد جوائز یه جا نداری که بگیم معامله کردم با سلطانی معامله چطوره، باش عقد اجاره بستم نقد اجاره چطوره.
حالا دیگه روایت چی بود دیگه؟ معتبر اجاره در زمین
اجاره عجیبه میکنه.
حالی میخونم برای این که ما این بحث روایی تکمیل بشه اجازه بدید کل چند تا روایت دیگر اینا رو هم بخونیم که تقویت بشه این رد نظریه مجهول المالک توسط روایات. بعد ببینیم به عنوان دفاعیه طرفداران نظریه مجهول المالک چی میشه بگیم. ما حدیث بعدی که میخونیم در رابطه با رد نظریه مجهول المالک عرض شد خدمتتون که معتبره حکم ابن حکیم سیرفی کافی جلد 3 صفحه 235 حدیث 5 جلد 3 صفحه 235 قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و سأله حفص الاعور فقال ان السلطان یشترون منا الثوب والادوات. خب بعد فرمود بعد سائل میگه فیوکلون الوکیل حتی یستوفی، وکیل میفرستن تا صوف و ابزار حالا جنگی یا غیر جنگی رو از ما بگیرن. فاخذ رشوتا حتی لا یظلمنا، این وکیل ممکنه بیاد اذیت بکنه به ما، ما یه رشوه‌ای بهش میدیم که به ما اذیت نکنه، همونی که خریداری شده بگیره ببره. فقال لا بأس ما تصلح به مالک، تو برای اصلاح مال خودت رشوه میدی چه اشکال داره. اونا خب معلوم این ظهور مقامیش اینه که اصل شراء و بیع را با سلطان قبول داشت حضرت، که اون گفت که ما به سلطان از ما صوف و ادوات میخره، میخواد وکیلش تحویل بگیره، میتردیم به ما ظلم بکنه ما رشوه میدیم، حضرت فرمود اشکال نداره. خب این ظهور عرفیش اینه که اصل معامله با سلطان نافذه، گفته میشه که یا متعارف در شراء سلطان صوف و ادوات را اینه که به عنوان منصب میخره یا اطلاق داره لااقل، ولی بدانیم برای چیز خریده، برای حکومت خریده نه برای شخص خودش. روایت بعدی عرض شد خدمتتون که باب 8 از ابواب ما یکتسب و به وسائل شیعه عرض شد خدمتتون که بله وسائل شیعه جلد 18 صفحه 101. حالا چند تا حدیث هست به عنوان فروش سلاح به سلطان، حضرت فرمود اشکال نداره. چند تا حدیث هست در این رابطه که میشه سلاح به سلطان فرو. خب سلطان سلاح میخره برای حکومت میخره دیگه، و الا سلطان میخواد چه کار سلاح؟ سلاح رو میده به مأمورین و اینا. مثلا روایت ابوالقاسم صیقل به سند ضعیف، چون ابوالقاسم صیقل توثیق ندارد. قال كتبت الی انی رجل صیقل اشتر سیوف، شمشیر میخرم تیزش میکنم و ابیعها من السلطان، اجائز لی بیعها فکتب لا برخده. خب و نظیر این روایت هست حدیث یک از همین باب، این حدیث حدیث پنج بود، حدیث یک از همین باب این معتبرم هست، معتبره ابی بکر الحضرمی، تعبیر اینه انتخلنا على ابی عبدالله علیه السلام فقال له حکم، ببخشید اون حکم که فقال له ما تقول فی من یحمل الى الشام از سروج و اداته ها، چی میگی در مورد کسی که به شام زین و ادوات میبره؟ خب شام یعنی مقر حکومت امویین و فقال لا بعث انتم اليوم به منزلت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله انکم فی هدنه فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح. وقتی امام زمان ظهور کرد یا جنگی شد بین شما و بین مردم شام، اون روز دیگه حرام است زین اسب جنگی و یا سلاح به اینها بفروشید، ولی الان حلاله. خب با اینا میفروختن سرد و سلاح به اهل شام، پول حکومت بود میگرفتن دیگه. آخه اینا به حکومت گفته میشه که معمولا وقتی تعبیر میشه به شام چی میکنیم، یا لااقل اطلاق داره یا متعقنش فروش به حکومت. خب این
اشکالش از اینجاست که میگه فروش سلاح به کفار از این جهت
اشکال دارد. حالا این پولی که میگیره از سلطان از حکومت، اون پولو بخوره یا نخوره؟
از سلطان نمیگیره.
اون روایت اول که اون روایت ابوالقاسم صیقل که تسلیم میکرد که سلطان، اون روایت هم اهل شام عدر متعقلش اینه که به حکومت شام یا اطلاق داره. حالا اجازه بدید نهایت تقریب اینه، نهایت تقریب برای دیگه ما ظاهرن بیشتر از این نمیتونیم روایت براتون جمع کنیم، اگرم روایت دیگه بخونیم تکراری میشه که یه روایت هم که قبلا اشاره کردیم همون قضیه صفوان جمال بود، حالا اونم به خاطرتون باشه که ما تو بعد شاید بهش اشاره کنیم که مثلا فکر میکرد که از چی شترهاشو کرایه بده به هارون الرشید. از خدمتتون که این اشکالی نداره، منتها من علت این روایت رو هم نمیخونم اینه که کی میگه که هارون الرشید برای شخص خودش کرایه نکرد؟ این یعنی حرف زور میزنیم دیگه. آقا اینها مگه الان که رئیس جمهور عرض شد خدمتتون که برای چیز سفرهای حکومتی بره، بابا رئیس جمهور ممکنه یه بار برای سفر شخصی بره مکه، نمیشه؟ چی میگه؟ اونا هم هدایا داشتن. بابا هر کی کارش بگیره، هی هدایان برش به هارون هدیه برش میادن، مالک هدیه نمیشد. اصلا سلاطین جور هدایایی که میگیرن از مردم ولی مردم تمعن هدیه بدن. بابا زمان شاه یک سری تجار اصلا میرفتن شریک میکردن خاندان سلطنتی رو برای اینکه راحت کارشون رو پیش ببرن. تا میگفتن میگفت با اون کارخونه رو با شاپور نمیدونم فلان شریک، یک سهمان برای ایشونه دیگه. هر جا میرفت مأمور دارایی، مأمور نمیدونم چی، نمیتونه مشکل براش ایجاد کنه. خب این هدیه داده، هدیهش که باطل نیست، ولی به دایی نادرست. اما هدیه داده به این شخص، اصلا مال شخصی اون شده. خب این هارون و رشید هم بالاخره ممکنه برای شخص خودش خواست حج که بخواست بره، برای شخص خودش این شطرها رو کرایه کرد. و حضرت هم که فرمود چرا این کار کردی، در مقام بیان جهت دیگه بود، خواست بگه تو تا مادامی که هارون برگرده و پول تو رو بده دوست داری هارون زنده بمونه؟ گفت بله. گفت من احب و بقا از ظالمین فهو منهم. حتی این روایت اگه مطرح نکنیم فکر میکنم محترم تره، ربطی نداره.
اشاره به اون نداره،
نه اصلا در مقام بیان اون نیست. شاید هارون بابا سوال از حکم اجاره که نکرد تا بگیم اطلاق دارد. اون مفروغون ان بود، حمله بر صحت که داره. یک فرضش اینه که کرایه کرده هارون این شطرها رو برای سفر شخصی خودش و بدهکار هم هست. قاعده یدم میگه که پولی که به من میده انشاءالله ملک شخصی خودشه. فقه که هارون و غیر هارون فرق نمیذاره، میگه قاعده ید داره. چه شما این قاعده ید رو در مرجع تقلید جاری کنید، چه در هارون و رشید جاری کنید، چه فرق میکنه؟ در مقام بیان حکم اجاره نبود، در مقام نمیگه اجاره تو صحیح یا باطله، در مقام این بود که تو اصلا چرا رفتی با اینا قرار داد دستی؟ یا چرا اگه قرار داد دستی سعی باشی چرا رفتی با اینا قرار داد دستی؟ چه قرار دادی؟ نه اینکه پول جنس نقد فروشی پول بگیری، نه، قرار دادی وقتی که میخوای تا وقتی برگرده هارون تو دلت هی بگی نکنه حادثه‌ای برا هارون پیش بیاد کرایه های من از دن بره. من احب و بقا از ظالمین خواب من هم. ولذا این روایت رو همون بهتر که ما مطرح نکنیم. حالا خب نه چون بله حالا بدونید اون روایت اجازه بدید، خب یه مقدار اجازه بدید، این روایات رو ما مطرح کردیم. اما حالا میخواییم از این طرف بگیم آقا اولا شاید امام به عنوان حاکم شهر تنفیذ کرد تصرفات مشروعه حکومت در زمان خودش رو. یعنی یک تنفیذ ولایی بود نسبت به اون تصرفات مشروعه و اذن ولایی بود به شیعه که شما میتونید عطا بگیرید از بیت المال، میتونید از جلس خدمتون که حقوق بگیرید، عدیر اینها بشید، حقوق بگیرید، بیع سلاح به اینها بکنید، حقوق بگیرید. بله یک چیزی میفهمید و اون میفهمید که اگرم اذن ولایی بود و نظریه مجهول المالک درست بود، اون نظریه سخت مجهول المالک که آیه خوی قائله نبود، چون امام نفرمود پولی که میگیرید به نیابتی که ما از فقرا داریم بگیرید، صدقه بر فقیر حکم مجهول المالک. خب ولی احتمال نمیدید نظریه مجهول المالک آسان که نظریه های سیستانی او درست بوده. الان شما نمیتونید استدلال کنید بر رد نظریه مجهول مالک، چون نظریه مجهول مالک افراطی داریم، نظریه مجهول مالک غیر افراطی داریم، میانه رو، نظریه مجهول مالک میانه رو نظریه مجهول مالک های سیستانیه، که اتفاقا این نظریه که قبل از اون مرحوم عاشق حسین حلی قائل بود، این نظریه ما فکر کردیم عمده مشکلات میتونه باش حل بشه دست حاکم شرع انبازه. چرا؟ برای اینکه شما تمام اون مشکلاتی که میگفتید آقا مجهول المالک است، مصرفش صدقه بر فقرا، چجور اغنیا میگن، آقای سیستانی میگه کی گفته مجهول المالک مصرفش اغنیا، مصرفش فقرا؟ آقا اینا نیت وکالت نمیکنن، آقای سیستانی میگه نکنن، ما نیت وکالت لازم نداریم، ما ولایتاً تنفیذ کردیم تمام پولهای نو مال بانک، تمام قراردادهای ماجد شرایط که عمل حلال نافذ، خب تمام چیزایی که برای دولت میخرن برای مصرفهای صحیح نافذ، چون این مصرف ناصحیح رو امام خمینی هم تنفیذ نمیکرد. مثلا ساواک اگر میرم وسایل شکنجه میخرید از اسرائیل، از اروپا میآورد، امام خمینی میگه مال دولت است، هیچ وقت امام هم چه حرفی نمیزد. اونم تصرفات مشروع رو مثلا میگفتن چه ور میکنه، شخص انجام بده یا دولت؟
خب
پس اجازه بدید، ما یه نظریه افراطی مجهول المالک داریم، انصافا خیلی مشکلات داره، ما یه سری مشکلات رو گفتیم، یه سریش هم خواهیم گفت. نظریه افراطی شما، ما قبلا گفتیم دیگه، میخواید بگم الان یه شبه جسارتی بشه به اون گوینده؟ اما نظریه اعتدالی و میانه روی مجهول المالک ما چجور ردش کنیم؟ هرچی میگیم میگه من درستش میکنم. آقا این سودهای بانکی نصفشو بده صدقه بده به فقیر. آی سیستاری میگه خب بفقرم یه چیزی گیرشون بیار همش که این نخوره، ولی من میتونم همشو بگم مالک بشه، اما نمیکنم این کار، چون چرا همشو این بخوره؟ اگر یه وقتی مصلحت بود مثل حقوق کارمنده هم نداره همشو بخوره، اما این جایزه رو بذارید به این بیچاران یه چیزی برسه. خب این کجاش مشکلات برای جامعه اسلامی وجود میاره؟ کجاش حرج به وجود میاره؟ فقط میمونه پولهایی که شما میرید از بانک میگیرید. خب این پولای نو که مال بانک شده و بانک به شما میده تنفیذ میکنه آی سیستم، پولای مجهول المالک که آی سیستم میگه اذنش با حاکم شهر من اذن میدم شما طبق قوانین بگیرید، ولی اگر جایزه یا سوده نصفشو صدقه بدید. اینم من اینجور میگم مصدر میدونم، حالا یا حاکم بعدی بیاد و صدر بدونه بگه جایزه رو همشو مالک بشن دوست داره بگه، میبونه اون پولایی که مالکش مشخصه. این آقایی که اومد بانک پولشو داد به بانک، بعد کارمنده بانک به شما داد، خب یه وقت این آقا به زور داره پول میده، نزول داره میده به زور، یه وقت نه با رضایت خاطرش آمده پول میذاره به حسابش. اگر پول میذاره به حسابش سود قرض ربوی میخواد بده نمیشه تنفیذ کرد، ولی با اذن بده این کارمند بانک که این پول منو بردار در این مصارف قانونی مصرف کن. اگر قرض غیر ربوی سایه سیستم میگه خب تنفیذ میکنه، میمونه اونجایی که به زور پول گرفتن از این بیچاره، به زور اختیاریه براش فرستادن حراج میکنیم خونتو، مأمور میاریم براش، باید بیای سود بانک رو بدی، جریمه دیرکرد رو بدی. امام خمینیش هم با اون عظمت که مخالف نظریه مسئول مالکم بود اینجا نمیتونه کاری بکنه. چرا؟ من که بابا بانگ دولتی شد مثل بانگ شخصی دیگه، مثلشون مثل یه انسان. اگر شما به زور از آقا پول بگیری، پول به ناحق، بعد این پول تو اون پول رو بیایی بدی به من مالک میشم؟ اگر میدونم این پول مال آقات به زور گرفتی، مالک نمیشم. این آقا میاد، این آقا میاد میگه آقا ایشون به زور از من پول گرفت، تو متشرعی، پول منو بده. شما میگی نظریه مسئول مالک رو من قبول ندارم، خب بازم نتیجه‌ش همینه. مثل اینمونه یه دزدی طلاهای طلافروش رو بدزده بیاد به شما بفروشه، پول شما رو بگیره. یه چند میلیون داشتی پس‌انداز کرده بودی، گفتی برم طلا بخرم، یه استخاره هم نگرفتی، رفتی طلا خریدی، دزدی در اومد، طلافروش آمده کل طلاها رو ازت پس میگیره. مثل اینمونه نمیتونه بگی نه آقا من طلاها رو برمیگردونم به دزد، پولا رو از دزد میگیرم. نمیشه، طلاها مال آقاست، مال آقای طلافروشه، باید به او بدی. خودت میدونی با اون دزده چه کار میکنی، طلاهای آقا رو بده. خب این آقایی که میبینه به زور دارن پول میگیرن بانگی ها به ناحق و معلوم المالکه، شما رد بکنی نظریه مسئول مالک، میشه نظریه امام، بازم امام هم میگه نمیشه بگیری، باید این پول برگردونی به این آقا. پس نظریه میانه روی مجهول المالک با این روایات ممکنه بگیم جون میاد. چرا؟ برای اینکه این روایات بیش از این ظهور نداره که امام در زمان خودشون تنفیذ کردن این موارد رو، حکم شرعی کلی که استفاده نمیشه. بله اون مشکلات نظریه افراطی مجهول المالک رو امام معصوم معلوم میشه زیر بار نرفتن، چون اون حرفا رو نمیزدن، نیت وکالت از فقیر و فلان و اینا. ولی خب به عنوان حاکم دیگه، ولی نظریه اعتدالی و میانه روی مجهول المالک هم با این روایات ممکنه بگیم جور میاد. امام اونجور مصلحت دید تنفیذ بکنه. فرقش اینه اگر گفتید مجهول المالک رو قبول دارم مثل آی سیستانی، دست مستهد عادل بازه، میگه نصف جایزه رو بده به فقیر. اما کسی که دولت رو مالک میدونه میگه این بانکای دولتی به من بنز الگاس هدیه کردن، میگیرم. فقیر چه کارم؟ اذن حاکم شرع لازم نیست. خب این فرق می هست. انشاءالله تسلمه بعد فرق داره.